تونه که صاحب اولاد شه و با باد از اون نمیتونه.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش های داریم در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات قرار است امروز لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان را اعلان نماید و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به نشر رساند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب می گویند که افراد مسلح ناشناس ستن به شمول یک کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت را با ضرب گلوله کشتند و وزارت خارجه امریکا می گوید که وزیر خارجه این کشور جان کری قرار است روز یکشنبه در واشنگتن با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کند. انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به نشر رساند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز برای آزادی گفت که مسئولان کمیسیون انتخابات همکنون روی چگونگی نشر این فهرست گفتگو دارند. مسئولان کمیسیون انتخابات پیش از این گفته بودند که فهرست ابتدایی را پس از بررسی دقیق اسناد کاندیدان منتشر خواهند کرد. بر اساس جدول زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده امروز 27 میزان باید منتشر گردد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تا حال از میان 27 کاندید احتمالی ریاست جمهوری تنها یک تن آنها به دلیل پوره نکردن شرایط کاندیداتوری از فهرست کاندیدان حذف شده است. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند که افراد مسلح ناشناس سه تن به شمول یک کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت را با ضرب گلوله کشتند. نبی جان ملاخیل قماندان امنیه ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که این رویداد شام دیروز رخ داده و در ارتباط به آن سه تن را بازداشت کردند و گفته آقای ملاخیل تحقیقات آنها نشان میدهد که این رویداد ناشی از خصومت‌های شخصی بوده است. در یک خبر دیگر میشنوید که در انفجار یک ماین در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا به شمول یک قماندان پلیس محلی یک پلیس محلی کشته و سه تن دیگرشون زخمی شدند. همچنان گزارش‌ها می‌رسانند که افراد مسلح ناشناس در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یک مربی نیروهای هوایی را هدف قرار دادند. تا حالا مسئولیت این دو رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان از جامعه جهانی کمک خواست تا بتواند به آن خانواده هایی که در جریان زمستان در نتیجه آفات طبیعی بی جا می شوند کمک کند. معاون این اداره محمد اسلم سیاس به رادیو آزادی گفت که این مقدار کمک های عاجل یک مقدار کمک های عاجل از سوی دولت افغانستان تهیه شده، ولی جامعه جهانی هم باید در این ساحه سهم بگیرد.
ما از جامعه جهانی تقاضای وای است که در قسمت کاهش خطرات حوادث و قسمت پاسخگویی به حوادث ما را کمک بکنند. در قسمت پاسخگویی به حوادث تا اینکه ما بتانیم خطرات را به حد اقل برسانیم.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی در حال از جامعه جهانی خواهان کمک شده است که در ماه‌های اخیر به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان در حدود 150 نفر کشته و تعداد دیگر بی سرپناه شدند و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 20 پول، یک یورو 77 افغانی و 65 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 547 افغانی. وزارت خارجه آمریکا میگوید که وزیر خارجه این کشور جان کری قرار است روز یکشنبه در واشنگتن با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کند. این ملاقات که قبل از آغاز سفر آقای کری به اروپا صورت میگیرد، آغاز سفر مقامات بلند رتبه پاکستانی به ایالات متحده آمریکا در سال جاری میباشد. نواز شریف قرار است روز چهارشنبه 23 اکتبر در قصر سفید با رئیس جمهور باراک اوباما ملاقات کند. نواز شریف در ماه می صدر اعظم پاکستان انتخاب شد و اداره رئیس جمهور اوباما از حکومت وی حمایت میکند. در مذاکرات بین نواز شریف و مقامات آمریکایی موضوع افغانستان در آستانه بیرون شدن قوای خارجی از این کشور، مبارزه با تروریسم، حملات جنجال برانگیز طیاره‌های بی پیلوت آمریکا بر علیه افراط‌گرایان در پاکستان و تلاش‌ها برای تقویه اقتصاد پاکستان شامل می‌باشد. برک اوباما رئیس جمهور آمریکا جی جانسون را برای احراز کرسی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده معرفی کرده است. اگر از سوی سنای آمریکا تایید شود، جانسون جایگزین راند بیرز خواهد شد. از زمانی که جانت ناپولیتانو وایس وزیر امنیت داخلی آمریکا در اولهای امسال استعفا داد، بیرز به حیث سرپرست این وزارت ایفای وظیفه کرده است. اوباما در مورد توانایی های جانسون میگوید:
Jay has a deep understanding of the threats and challenges facing the United States.
جی در مورد تهدیدها و چالش‌هایی که متوجه آمریکاست درک عمیق دارد. او به حیث حقوقدان برجسته پنتاگون در طرح و تطبیق بسیاری از پالیسی‌هایی که کشور ما را مسئول نگه داشته کمک کرده است، به شمول موفقیت ما در زمینه مختل ساختن هسته مرکزی القاعده در مناطق قبایلی پاکستان. در دوره نخست ریاست جمهوری اوباما، جانسون به حیث حقوقدان برجسته وزارت دفاع آمریکا کار می‌کرد. در این سمت او در مورد افزایش حملات طیاره‌های بی پیلو در کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، عراق و یمن صلاحیت حقوقی داشت. لبنان اظهار می‌دارد که نو تبع شیعه این کشور که تقریبا یک سال قبل توسط شورشیان سوریه ربوده شده بودند آزاد شدند. وزارت داخلی لبنان مروان شربل اظهار داشت این افراد از سوریه به کشور همسایه ترکیه انتقال داده شده و از آنجا به زودی به لبنان می روند. این گروه در ماه می سال 2012 در حال که به سمت زیارتگاه های اهل تشیع به ایران در حرکت بودند ربوده شدند. نظر به خبر دیگر، دو پیلوت شرکت هوایی ترکیه که در ماه آگوست در لبنان ربوده شدند قرار است آزاد شوند. این پیلوت ها قرار معلوم در یک کوشش برای فشار به مقصد رهایی نو ربوده شده لبنانی در سوریه گروگان گرفته شدند. و مقامات آمریکایی یک تبعه 25 ساله آمریکا را به اتهام اینکه می‌خواست به یمن رفته و با شاخه القاعده در شبه جزیره عرب همراه شود دستگیر نمودند. الوانزو زیا که بر بیگناهی خود پافشاری میکند بعد از آن که روز جمعه در خانهش در لانگ آیلند نیویورک دستگیر شد، بدون ضمانت به توقیف فرستاده شد. او به توطئه ارتکاب قتل در یک کشور خارجی، تلاش برای حمایت از تروریستان و ایجاد موانع در راه عدالت متهم است. مقامات زیا را متهم میسازند که بعد از فهمیدن این که تحت تعقیب قانونی قرار دارد، هارد درایو کامپیوترها را نابود کرده است. سارنوال آمریکایی اظهار داشت با وجود تولد و پرورش در آمریکا، زیا به کشور خود خیانت کرده و کوشش نمود که به یمن سفر کند و در آنجا با القاعده همراه شود و مرتکب قتل گردد. از توجهتان تشکر میکنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات امروز لیست ابتدایی کاندیدان را اعلان میکند. بسته شدن سفارت آلمان در افغانستان چه عواقب در پی دارد؟ یک کارشناس میگوید:
بالای مسائل اقتصادی روی مسائل بازار، مسائل خرید فروش، مسائل داد و طلب معاملات تاثیر سو منفی دارد.
اداره مبارزه با حوادث در افغانستان در آستانه زمستان خواهان کمک‌های جامعه جهانی شده است. یک مقام این اداره میگوید:
ما از جامعه جهانی تقاضای وایی است که در قسمت کاهش خطرات حوادث و قسمت پاسخگویی به حوادث ما را کمک بکنند. در قسمت پاسخگویی به حوادث
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در ترکمنستان هنوز هم از اطفال در کارهای شاقه استفاده می‌شود. در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد.
این پروسی جوان شدن یکی یک چیزی نیست که در یک ماه یا در دو ماه صورت بیاید. یک پروسی است که 4-5 سال طول می کشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب. طوری که در خبرها شنیدید، امروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان و همچنان کاندیدان شوراهای ولایتی مملکت اعلان کنه. فریبا واحدی در خط تلفن است از استودیوی کابل. از او میپرسیم که معلومات تازه در این باره چی هست فریبا؟
بله سلام عباس صاحب، به شما و شنونده های رادیو آزادی. به اساس جدول زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین کرده، قرار است امروز یعنی 27 ماه میزان فهرست ابتدایی کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال 1393 اعلام شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز در صحبت ما گفت که همکنون مسئولان در این کمیسیون روی نشر فهرست ابتدایی کاندیدان احتمالی جلسه دارند. آقای نور گفت که احتمال وجود دارد که در جریان امروز این فهرست اعلام شود. او گفت که به خاطر بررسی اسناد کاندیدای احتمالی، ریاست جمهوری مکتوب به وزارت خارجه کشور فرستاده تا در مورد کاندیدانی که دارای تابعیت دوگانه یا سه‌گانه است به آنها معلومات ارائه کنه. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات این مشخص نساخت که این معلومات را از وزارت خارجه کشور به دست آورده یا نه. کمیسیون انتخابات میگه که تا زمان تهیه فهرست نهایی به تلاش‌های خود ادامه میده و در صورت یافتن اسناد و شواهد کمیسیون صلاحیت داره کاندیدهایی که تابعیت دوگانه داره از فهرست نامزدها حذف کند. خوب نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که شاید فهرست در جریان امروز به نشر برسه، اما یک کمیشنری کمیسیون دیروز با شمار از رسانه ها گفته بود در صحبت با شمار از رسانه ها که بررسی ها در خصوص اسناد کاندیدا هنوز هم جریان داره. این مقام کمیسیون گفته که ممکن نشر فهرست ابتدایی تا یک هفته دیگه هم به تعویق بیفته. البته باید گفت که تا کنون 26 تن از نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در صحنه حضور داره و تنها یک نفر به نام دلاغای کهدامنی به دلیل تکمیل نبودن اسناد و شرایط کاندیداتوری از فهرست 27 نفری نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حذف شده است. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات انتظار میره فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 ماه عقرب به نشر برسه، اما حالا دیده شده که امروز فهرست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نشر خواهد شد. یعنی بله عباس.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی بود که از کابل درباره این که شاید امروز لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری و همچنان کاندیدان شوراهای ولایتی افغانستان اعلان شوند معلومات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از کارشناسان افغان مسدود شدن سفارت آلمان در کابل را ضربه محکم بر حکومت افغانستان می‌خوانند. با باور آنان این مسئله می تواند روی مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور تأثیرات منفی در پی داشته باشد. در این حال برخی از کارشناسان این اقدام آلمان را سبب ایجاد نگرانی و اضطراب میان مردم دانسته و می گویند که قبل از توسل به این اقدام باید حکومت افغانستان در جریان قرار داده می شد. به این بحث ها پس از آن پرداخته می شود که وزارت خارجه آلمان مسدود شدن سفارت آن کشور در کابل را به دلیل تهدیدات امنیتی به روز جمعه تایید کرد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
به باور برخی از آگاهان امور، مسدود شدن سفارت آلمان در کابل به سبب تهدیدات جدی امنیتی می تواند حاکمیت حکومت افغانستان را زیر سوال قرار دهد. به گفته آنان این مسئله ضربه محکم به حیثیت افغانستان در سطح ملی و بین المللی پنداشته می شود. احمد سیدی، یکی از این آگاهان، به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسدود شدن سفارت آلمان در کابل می تواند پیامدهای ناگوار سیاسی، اقتصادی و امنیتی داشته باشد.
بستر سفارت ها در وضعیت موجود به افغانستان ضربه بزرگی است برای حکومت افغانستان، بالاخره برای حیثیت بین المللی افغانستان. وقتی که سفارت یک کشوری فعال نباشه، روابط دیپلماتیک رفت آمد نباشه، طبعا کمک های اقتصادی، نظامی، سیاسی از اونم به چالش مواجه میشه و افغانستان و مشکلات زیادتری روبرو میشه.
این نگرانی ها پس از آن مطرح میگردند که گزارش ها در مورد مسدود شدن سفارت آلمان در کابل از سوی وزارت خارجه آلمان به روز جمعه تایید شد. علت بسته شدن سفارت آلمان در کابل تهدیدات جدی امنیتی خوانده شده است. مسئولین وزارت خارجه افغانستان در خصوص مسدود شدن سفارت آلمان در کابل تبصره نکردند. در این حال شماری از کارشناسان از اقدام حکومت آلمان مبنی بر مسدود ساختن سفارت این کشور در افغانستان انتقاد کرده و میگویند که این اقدام باید در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت میگرفت. متیولا خروتی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت بسته شدن سفارت آلمان در افغانستان می تواند سبب ایجاد نگرانی های میان مردم و به میان آمدن روحیه منفی در میان نیروهای امنیتی افغان شود.
بالای مسائل اقتصادی، روی مسائل بازار، مسائل خرید فروش، مسائل داد و طلب معاملات پولی، معاملات تجارتی تاثیر سو منفی دارد. بنان مسدود کردن سفارت جرمنی در افغانستان تاثیرات بسیار منفی سو بالای وضع امنیتی افغانستان و بالای وضع اقتصادی، تجارتی و سیاسی کشور ما دارد. من اینا را به جانب می‌دادم، اما اگر اینا هماهنگ می‌کردن با دولت افغانستان و بالای نیروهای امنیتی افغانستان حساب میکردن، نیازی نبود که اینا بیرق سفارت خود پایین کنن و دروازه سفارت خود ببندن.
آلمان یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده افغانستان است که در بیش از 10 سال گذشته در کنار کمک ها در بخش های بازسازی و اقتصادی در تجهیز اردوی ملی افغانستان نیز کمک های تکنیکی و مالی زیادی را انجام داده است. آلمان و افغانستان سال گذشته پیمان همکاری های استراتژیک را با هم امضا کردند. مقام های حکومت آلمان همواره روی ادامه کمک های این کشور با افغانستان اطمینان داده و گفتند که با احتمال قوی حدود 600 تا 800 سرباز آلمانی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند.
کانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
بله شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود فراموش نکنید. امروز از ساعت 3 تا 5 در ساعت اول از این برنامه در مورد لوی جرگه که موافقت امنیتی بین امریکا و افغانستان در آن مطرح هست بحث می شود و در بخش دوم آن مسئله نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات افغانستان بررسی خواهد شد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیشنهادات و نظریاتتان با شنوندگان، با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. و حالا هم حمیرا الکوزی مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
شماره از نشریه های چاپ امروز کابل کشته شدن ارسلا جمال والی پیشین لوگر را به بحث و بررسی گرفتند. روزنامه غیر دولتی محور به نقل از باشنده های ولایت خوست می نگارد که حمله بالای ارسلا جمال را به شدت تقبیح نموده و از دولت می خواهند تا عاملان این رویداد را افشا کند. روزنامه همچنان به نقل از مولوی محمد شاه رئیس شورای علمای خوست نوشته است که اجرای حملات در مساجد، اماکن مذهبی و مقدس عمل ناروا است. روزنامه سرنوشت سرمقاله امروزش را تحت عنوان ادامه ترور شخصیت‌ها تهدید برای تشکیلات حکومت به چاپ رسانیده است. به اساس تحلیل نویسنده سرمقاله، ممکن بازداشت لطیف محسود معاون طالبان پاکستانی، آوردن اصلاحات از سوی والی و بازپسگیری زمین‌های غصب شده در این ولایت و نیز معدن مس عینک از عوامل وقوع رویداد اخیر در ولایت لوگر باشد. نویسنده سرمقاله از دولت افغانستان خواسته که در مورد حادثه لوگر باید تحقیق و بررسی جدی نماید و نهادهای مربوط را توضیح سازد تا روشن گردد که در عقب این رویداد دستگی ها شامل بود و دلیل هدف قرار دادن ارسلا جمال چه بوده است. روزنامه غیر دولتی ماندگار در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که مخالفان مسلح در روز عید قرآن کریم را قربانی نمودند. نویسنده مطلب از مردم خواسته تا در برابر حمله روز اول عید در لوگر و سایر حملات مشابه عکس‌العمل جدی و قهرآمیز نشان دهند. در عین حال روزنامه دولتی هیوات در شماره امروز خود پرسیده است که چرا ارزش‌های دینی ما قربانی اهداف شوم می‌شوند. روزنامه از تمام مسلمانان جهان نیز خواسته تا در برابر همچو حوادث بی‌تفاوت نباشند و اگر بی‌تفاوت باقی بمانند، دشمن دیگر هم قدرتمند شده و مکان‌های مقدس و پاک را مورد حمله قرار خواهند داد. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله امروز خود از عالمان دین شکایت کرده و نوشته است که چرا آنان در خطبه های نماز جمعه روی انجام حملات در مساجد و کشتن مردم در این مکان مقدس تمرکز نمی نمایند و این مسئله را محکوم نمی کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، زمستان در راه است و افغانستان امسال به کمک بیشتر جامعه جهانی نیاز دارد. این موضوع را یک مقام ارشد اداره مبارزه با حوادث طبیعی در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. سیلاب‌ها و آفت‌های طبیعی دیگر در چند ماه گذشته جان ده‌ها تن را گرفته و صدها تن دیگر را بی خانه ساخته است. جزئیات بیشتر این موضوع را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
با نزدیک شدن زمستان امسال، نیاز افغانستان به کمک‌های جامعه جهانی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. این را اداره مبارزه با حوادث طبیعی می‌گوید. محمد اسلم سیاس، معاون این اداره، برای آزادی می‌گوید با آنقدر کمک جامعه جهانی نیاز است که این اداره بتواند در حالات عاجل با 300 هزار خانواده کمک غذایی و غیر غذایی بکند.
ما از جامعه جهانی تقاضای بایی است که در قسمت کاهش خطرات حوادث، در قسمت پاسخگویی به حوادث ما را کمک بکنند. در قسمت پاسخگویی به حوادث بیشتر نیاز به مواد غذایی، مواد سوختی، مواد غیر غذایی این را تقاضا داریم تا ای که ما بتانیم خطرات به حد اقل برسانیم.
به گفته سیاس، دارو، خیمه، وسیله های جستجو و نجات از جمله نیازمندی های مهم غیر غذایی استند. در چند ماه آخر، سیلاب و آفات طبیعی عمدتاً در مناطق شرقی و مرکزی افغانستان بیش از 1.5 صد نفر را کشت و هزاران تن دیگر را بی خانه ساخت. تنها در ولسوالی سروبی مقامات گفته بودند که بیش از 200 خانه خراب شدند. از ویران شدن صدها جریب زمین زراعتی هم گزارش شده بود. شمار زیاد از سیلاب زدگان شکایت می کردند که حکومت با آنان به موقع کمک نکرده بود یا اینکه اقدامهای حکومت بسیار ضعیف بودند. شنونده های رادیو آزادی با گذاشتن پیام های رادیویی هم همواره در این مورد شکایت کردند. یکی از این شنوندگان از ولسوالی شورتپه بلخ از خراب شدن ده‌ها خانه در اثر خیزش آب دریای آمو در شمال کشور شکایت میکند و میگوید که کس بددادشان نرسیده است.
دریای آمو در قریه توقعی در منطقه شیخ و در منطقه چقر، در منطقه ارقباطر تقریبا 200 فامیل بی خانه کرده. ما رادیو تقاضا می نماییم که صدای ما را به جهان پخش نموده مشکلات ما مردم را رفع بسازد که ملل متحد و یا اشخاصی که به این حوادثات طبیعی که کمک می کنند به این منطقه ما کمک نمایند. ما خواهان کمک و همکاری ایشان
هستیم. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در حال از نیاز به دریافت کمک بیشتر جامعه جهانی در جریان امسال سخن میگوید که نیروهای بین‌المللی تحت امر ناتو در حال پایان دادن ماموریت نظامیشان در این کشور هستند. این نگرانی موجود است که با خروج بسیاری از نظامیان خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی کمک‌های جامعه جهانی هم با این کشور کاهش یابند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
کودکان در ترکمنستان امسال باز هم به جمع‌آوری محصولات پنبه به کار گماشته شدند. در چند سال گذشته به نظر می آمد که ترکمنستان به قوانین این کشور در رابطه با من استفاده از کودکان برای جمع‌آوری محصولات پنبه پابند است. اما قرار معلوم چنین نبوده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب مشنوید.
در این روزها فصل جمع‌آوری محصولات پنبه در ترکمنستان رسیده و کشزارهای پنبه در ولایت لیباب در سرحد بین ترکمنستان و ازبکستان پر از مردمانی هستند که به این کار شاقه می پردازند. تعدادی از آنها مانند دخترک 10 ساله که با خواهر کمتر از عمر خودش در کنار لوله بزرگ پنبه جمع‌آوری شده به چشم می خورند خردسال هستند. از این دختر پرسیده شد که چه مقدار پنبه جمع‌آوری کرده است. جواب او این بود: روزانه 27 تا 31 کیلوگرم پنبه جمع‌آوری می کنم و هر کیلوگرم برایم 1000 منات پول پرداخته می شود. 1000 منات معادل 4 افغانی می شود. مطابق قوانین ترکمنستان استفاده از کودکان برای جمع‌آوری محصولات پنبه غیر قانونی است. اما تا کنون هم این دختر با ده‌ها تن از کودکان دیگر از مکتب بیشتر رخصت می شوند و از طرف مقامات دولتی جهت جمع‌آوری پنبه به مزارع آورده می شوند. حالیوف خبرنگار رادیو آزادی که در اوایل ماه گذشته از این مزارع دیدن کرد میگوید امسال تعداد زیاد اطفال در جمع‌آوری محصولات پنبه سهم گرفتند، اما تا کنون مشخص نیست که چرا امسال بار دیگر این کودکان به این کار شاقه کشانیده شدند. آلیوف میگوید مردمان محل به این باورند که مقامات بخش زراعت ترکمنستان از ترس بارانهای موسمی که به کیفیت پنبه صدمه میزند دست به این کار زدند. اما تایید این شایعات تقریبا ناممکن به نظر می آید، زیرا مقامات ترکمنستان در این مورد چیزی نمیگویند. ترکمنستان یکی از نو کشور بزرگ تولید کننده پنبه در جهان به شمار می رود و پنبه خام، پارچه های پنبه و لباس های پنبه بعد از نفت و گاز طبیعی دومین قلم صادراتی این کشور را تشکیل می دهند. اما مقامات ترکمنستان این را نیز می دانند که اگر خریداران غربی کار کودکان را با محصولات پنبه در این کشور ارتباط دهند، ترکمنستان از تحریم های مشابه که بر کشور همسایه آن ازبکستان وضع شده صدمه خواهد دید. سفر مراد نیازوف رئیس جمهور سابق ترکمنستان در فوریه سال 2005 میلادی فرمان را امضا کرد که بر اساس آن کودکان اجازه کار را نداشتند. این اقدام از سوی اداره یونیسف یا حمایت از کودکان سازمان ملل متحد استقبال شد. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی ترکمنستان نیز اجرای این قانون را در سال 2008 میلادی تکرار کرده کار اجباری کودکان و محصولان پوانتونها را در سکتور زراعت منع کرد. وزارت خارجه آمریکا به خاطر بهبود در سابقه کار کودکان از ترکمنستان ستایش کرد و در سال 2012 میلادی گفت وزارت عدلیه ترکمنستان در تطبیق این قانون اقدامات مؤثری را انجام داده است. اما گروه های حقوق بشر این پیشرفت ترکمنستان را مورد سوال قرار دادند. کمیته حقوق بشر یک اداره ناظر متشکل از 18 متخصص مستقل سازمان ملل متحد در مورد ارزیابی سال 2012 ترکمنستان درباره گزارش ها روی کار کودکان در مزارع پنبه ابراز نگرانی کرد.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانځي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ
و حالا از سلسله رنگ های زندگی صحبتی داریم با یک دکاندار جوان که لباس زنانه را به فروش میرساند.
رنگ های
زندگی. اسم خوجه زبیالله، یکی از دکانداران مشهد بزنس سنتر.
خود تیجه مصرف چی کار هستی؟
من لباس های زنانه را عرضه میکنم به مشتریان عزیز.
کدام نوع لباس ها در فعلا در کابل مرواج است، یعنی مود شده مردم را میخرن؟
زیافتر سرپتلونی هاست که ساخت چین است و فعلا سرپتلونی ها مردم تقاضا میکنه که زیافتر دراستر باشه. و از همون سرپتنی هایی که به حساب چیزی که خوش مردم است ما اونوار عرضه میکنیم با مردم.
چند نوع لباس ایجا آوردین برای فروش؟
تقریبا در حدود 20 نوع لباس هست.
از 9 سال که جا میاریم برای فروش، از کجا میایه و ساخت کجا هست؟
اکثریتش ساخت چین است و لباس های چینی که از باز کوالیتی متفاوت داره. لباس هایی است که مردم تقاضا زیافتر از لباس هایی میکنن که به حساب هم کوالتیش خوبش باشه و هم ارزانتر با مردم،
یعنی نخی باشه؟
بله یا نخی باشه.
قیمت ها باز چطور است؟ مثلا یک جور لباس را که خانم ها میگیرن در حدود چند است؟
این لباس های سرپتونی دیگر از 500 گرفته است تا تقریبا 2000-3000.
چطور از باز فروشاتتان؟ روزانه چند جور لباس سودا میکنید؟
خوب است الحمدلله، روزانه 15-20 جور لباس سودا.
این دکان کرامیتی باز؟
ها طبعا این دکان کرایی است.
ها چطور از باز قیمت ها، یعنی مصارف دکان و خرج خانه و یارا پوره میکنه؟
خوب است الحمدلله، خدا رو سپاسگزار هستیم. چیزی که به حساب خوب برام میته، اگر کم میته زیاد میته خداوند میگه کم روزی میکنه و بی روزی نه.
با بعضی از فروشنده ها یا کسایی که دکان و بعضی شرکت ها دارن که صحبت های داشتیم، اونا گفتن که فروش قدر نیست، مردم نمیخره. از خود چطوره؟
خب نظر به خود چی انسان است که هر انسان نظر به قناعتش است. اگر یک انسان از قناعت زیافتر داره، یک انسان از کم و قناعت میکنه، انسان همیشه کوشش کنه قناعت کنه. اگر خداوند برش کم داد، دم کم خود قناعت کنه و اگر زیاد داد، دم زیاد خود. نسبت به سابق بسیار تفاوت آمده. خب مگر باز هم خدای خود سپاس میگیم که نسبتا شکر است الحمدلله.
برای آوردن صلح در افغانستان چی کنیم؟ خدا چی نظر داری؟
خب همیشه خداوند صلح خیر گفته، انسان زیادتر کوشش کنه که نجات پرسی نکنه و همگی را به حساب من حیث برادر خود بزانه و نباید به حساب نجات پرسی کنیم. اینمی یک به نظر شخصی ما یکانه رای است که زودتر سال میاد.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از خودت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. جمشید